ارزش افزوده ای هست که باید داخلی سازی بشه و اساسا همچین امکانی در مورد خودروهای خارجی که تقریبا روشون کاری انجام نشده مثل خودروهای چینی وجود داره یا خیر؟
بله، در مورد این بخش سرمایه‌گذاری که در مورد قطع سازها هستش، این درست هستش. مطابق بازم چند تا مسیر رو سعی کردیم بدیم که باعث بشه سرمایه گذاریشون کمتر اتفاق بیفته، یعنی در واقع با سرمایه گذاری کمتر این اتفاق بیفته. خب یکی از بحثات دوان پریم که میگه زیر ساخته مشترکه. با من مثال، ما الان تمام دوام تمیگیم که مجموعایی رو که برای تضمین کیفیت قطعات دارن، قطع سازات توی در واقع یک شبکه اطلاعاتی جمع کردیم و در واقع میگیم که یک آزمایشگاه در واقع تو سطح ملی داریم که بین در واقع همه این مجموعه مشترک هستش و بعضی از گلوگاهاش رو با کمک معاونت علمی و فناوری و با کمک خود سرمایه‌گذاری که سمت میتونه کمک بکنه داریم میایم در واقع سرمایه‌گذاری میکنیم که اون تجهیزات بیاد ایجاد بشه. واسه یک بخشش نه که یه سری زیرساخت در واقع بیاد و مشترک بشه. بس دوم داریم به اون سمت میریم که قطع سازا بیان با هم دیگه در واقع تجمیع بشن، در واقع اون ردبندی قطع سازا رو به وجود بیاریم. اون ردبندی رو به وجود بیاریم خیلی از در واقع زیر مجموعه میاد و دوام تا میگیم بازم بگیم توی بسام بخشای هزینه های حمل و نقل، هزینه های نیروی انسانی و غیره میتونه بیاد در واقع بهینه سازی بشه و توش دوام تا میگیم که محلی به وجود بیاد که بتونن بیان سرمایه‌گذاری کنن. نکته بعد که این هستش که اگر ما این مسیر رو که طی کردیم خودروساز درآمدش بره بالا، طبعا میتونیم بگیم که میتونه به قطع ساز مثلا بیاد و کمک بیشتری بکنه، در واقع طلب های انباشتش رو کمتر بکنه و تو اون طلب های انباشته طبعا خب به قطع سازم طبعا سودهایی داره که میتونه بیاد و توی اونجا در واقع سرمایه‌گذاری رو انجامش بده. یه بحث دیگه هم هستش که من می‌خواستم اشاره بکنم، این هستش که توی واردات خودرو با توجه به اینکه ما یه سری از زیر ساختمون فرسوده شده، یک عددی رو برای انتقال فناوری گذاشته شده که این عدد انتقال فناوری در واقع برای این هستش که ما کمبودهایی رو که توی در واقع سرمایه‌گذاری تو قطع سازی داریم یا زیر ساختای داریم اینو به نوعی بیاد و جبران بکنه، که فکر میکنم که عدد متناسبی باشه که از این قسمت واردات خودرو در واقع میاد صرف زیر ساختای داخلی میشه. اینا در واقع تمهیدادی هستش که اومده اندیشیده شده. اما
پیش بینیتون از اون رقمه چقدر؟
پیش بینی ما از به صورت سرانگشتی بخوام بگم در واقع میگیم که روی هر خودرو مثلا حدود 40 میلیون تومان هستش. به صورت اگه مثلا فرض کنید 100 هزار تا خودرو وارد بشه، شما می توانید مثلا روی یک عدد مثلا فرض کنید که 40 هزار میلیارد حساب باز بکنید، 4000 میلیارد میبخشید. نکته بعدی که در مورد فرانسوی ها گفته، ببینید دقیقا این هستش که خود فرانسوی یه سری تعهداتی داشت. من مثلا خیلی بودن که تندر 90 یا ساندرا خریده بودم، در واقع اون شرکتی که قرار بود کشه یه طبعا یه شرکت مشترک بین فرانسه و ایران بود بیاد و تعهداتش عمل بکنه، چون تعهداتش عمل نکرد و رها کرد رفتش، این نکته در واقع اومد به وجود اومد که ورودش به بازار من نکردیم، بلکه گفتیم که باید به نوعی بیاد و اون مسیر رو که قبل طی کرده به عنوان مثال مثلا فرض کنیم تعهداتش بیاد بده و یا مثلا فرض کنیم یک فرآیند یک مدل جدید بیاد همکاری بکنه، میتونه بیاد و در واقع وارد همکاری بشه. این که بازم چینی ها اومدن افزایش دادن، تعدادش افزایش پیدا کرده، دو تا نکته رو من میخوام بگم که متضاد هم دیگه. این هستش که خود خودروسازهای چینی الان محصولاتشون صرفا تو بازار ایران نیست که افزایش پیدا کرده، تو کل دنیا هستش، حتی تو آمریکا، حتی توی روسیه و حتی تو بعضی از کشورهای اروپایی. یعنی در واقع کیفیت خودروهای چینی داره به حدی میرسه که قابل رقابت حداقل با مدل های کره‌ای و بعضی از مدل های مثلا رد پایین ژاپنی یا بعضی از مدل های رد پایین آمریکای جنوبی هستش. پس من وقتی که خودرو چین میاد به منزله این نیستش که مثلا یه چیز 100% بدون کیفیتی اومده وارد شده. بعضی اینها کیفیتشون کیفیت های خوبی هستش که اینو از مصرف کننده سوال بکنید همین رو دوام میان و سعه گذاریم. در مورد ساخت داخل یه نکته خیلی خوب اشاره کردی، این هستش که ما وقتی ساخت داخل میکردیم قطعات ساده رو ساخت داخل میکردیم، قطعات پیچیده رها میکردیم. ما الان داریم برعکس میکنیم، میگیم که قطعات ساده درصد خیلی کمی توی تعرفه ها داره و قطعات پیچیده درصد بالاتری داره. بنابراین نفع همه کسایی که میان و وارد میکنن این هستش که برن رو قطعات با سرمایه گذاری بالاتر، با دوام تمی که با تعرفه بالاتر و ضمناً با توجه به اینکه پایه‌های محصولی داریم مشترک میکنیم، اگر یکی بیاد روی یک در واقع جزء کار بکنه، در واقع میتونیم بگیم این جزء توی 4 تا خودروسازی هم قابل استفاده است. یعنی در واقع میتونیم بگیم به نوعی مشترک سازی میکنیم قطعات پایه‌ای رو که در واقع مجموعه مختلف دارن میان و روش سرمایه‌گذاری میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای منطقی. تقریبا 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من این 2 دقیقه رو میخوام در اختیار شما قرار بدم. این نکته ای فکر میکنید که عنوان نشده و تمایل دارید که با مخاطبین در میون بگذارید، خدمت شما باشیم برای جمع‌بندی.
بله، من اولا تشکر بکنم از سوالای خیلی پرنکته به خدای توحیدی مشخص هستش که تو این زمینه خیلی کار کردم و اگر من توی جایی هستش که یک جواب غیر دقیق دارم از ایشون از شنوندگان عزیز پوزش میخوام. نکته که میخواستم بگم این هستش که ما یک برنامه جامع تهیه کردیم توی دو از ابتدای امسال شروع شده. فاز اول همون این هستش که ما بهره وری بریم بالاتر. فاز دوم این هستش که ما یه محصولات جدید رو روی دوا پایه‌های محصول جدید داره بکنیم که سال آینده شما شاهد این خواهید بود که محصولات کیفی تر و دوا میتونیم با تنوع بالاتر و با قیمت‌های دوا قابل قبول می‌رازه میشه. یه قسمت سوم هم هست این هستش که اینم از شهریور امسال شروع شده و داره میره جلو. یه قسمت سوم هست که توجه روی خودروهای جدید، خودروهای برقی، خودروهای دوا میتونیم که هیبریدی روی این کار بسیار دوا سنجیده و دوا جامعه اومدن شده و اتفاقا بازیگر این بخش همه شرکت های دانش بنیانی هستن و محصولات متنوعی رو عرضه کردن که تا انسال تا انتهای سال 1403 در واقع میتونیم بگیم که این فاز هم به یه جایی قابل قبولی میرسونیم. در واقع میتونیم بگیم که راهبردی که ما الان داریم از مونتاژ داریم میریم به سمت اینکه در واقع نوآوری بکنیم، یه محصول جدید داشته باشیم و ثقل این قضیه رو شرکت های دانش بنیان هستش.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب منطقی و همینطور تشکر میکنم از جناب آقای مقیسه از خبرگزاری تسنیم، سرکار خانم رسولی از خبرگزاری مهر و جناب آقای توحیدی از خبرگزاری صدا و سیما که با ما همراه بودن. از شما عزیزان شنوندم سپاسگزارم. تشکر ویژه میکنم از تهیه کننده خوب برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد و همکاران ارجمندم در پخش رادیو گفتگو که کمک کردن این برنامه به شکل مطلوبی تقدیم شما بشه. جناب منطقی امیدوارم که در این مسیری که میفرمایید انشاءالله توفیقات خوبی به دست بیاد. ما سعی میکنیم در فرصتهای بعدی هم باز هم خدمت شما باشیم و خبرهای دست اول از شما بگیریم. از شما خیلی سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. براتون عزیز سلامت میکنم. در این هوای آلوده کمتر رفت و آمد کنید تا انشاءالله سلامتیتون به خطر نیفته. خدا یار نگهدارتون تا فرصت دیگه.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه های امروز ساعت 22 با ما همراه باشید. شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903 913 47 44 ارسال کنید.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومت، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از بیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت.
بله دوستان عزیز شنونده، عصر شما بخیر باشه، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو. در بخش دوم برنامه‌های امروز با ما همراه بمانید تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. تا دقایقی دیگر برنامه امواج شبهه ساعت 16 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی میشه. در ساعت 17:08 با پخش تلاوت آیاتی از کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. برنامه گفتگوی سیاسی امروز در ساعت 17:30 تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. در ادامه برنامه های امروز 18:50 میان برنامه بوستان معرفت رو خواهید شنید. و ما ساعت 19 میتونید شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو باشید. و در ادامه در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه خواهد در نوبت دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما علاقمندان به این برنامه خواهد شد.
سلام، سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف می‌کنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونها هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ مش فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصا در فضای مجازی حتما به این سوالات پاسخ بدید.
از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.
Thank you. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو. تخته آینه با شدم اگر میشاندم رو به روی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو. در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. بنا به اعلام سازمان هواشناسی کشور، آلودگی هوا همچنان در شهرهای بزرگ و صنعتی پابرجا هست و از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری بشه خدمتتون عرض کنم. مدارس و دانشگاه ها هم در این شهرها همچنان به صورت غیر حضوری برگزار میشه. عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به سمع شما شنوندگان گرامی برسونم که از 6 صبح امروز 29 آذر ماه فعالیت رادیو مقاومت بر روی موج 95.5 مگاهرتز آغاز شده و ان شاء الله تا آخر دی ماه این رادیو به کار و فعالیت خودش ادامه میده. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه